مثلا به قول مثال معروف مته رو روی خشخاش میگذارن و مو رو میخوان از ماس بکشن، نه، با اینها انسان سعی بکنه که معامله نکنه، یعنی مشتری
بهتره که معامله.
بله بله بله،
اشکال نداره،
اشکالی
دارم.
نداره خیلی.
بله بله. بله. خب جناب آقای وحیدپور، این نکته فقط اینجا هست، اینو بگیم بحث رو تمام کنیم، بمونه ادامش برای برنامه بعد. مثلا اگه میگیم شغل ذبح گوسفند مکروهه، خب اگر این افراد این کار انجام ندن، یک کار و فعالیت اجتماعی رو زمین میمونه.
بله،
و مشکل ایجاد میشه.
بله.
این به چه معناست؟ اگر خب همه افراد بخوان به این مکروه توجه کنن، دنبالش نرن، مشکل ایجاد میشه.
سوال بسیار خوبیه. ببینید، ما یه عناوین اولیه داریم، یه عناوین ثانویه داریم. به خودی خود میگیم این شاید به اون حکمتی که ما عرض کردیم مکروه باشه، اما عنوان ثانویش اینه که خب اگر این کارو کسی انجام نده، نیازهای مردم رو زمین میمونه. در واقع الان تو روزگار ما یکی از واجبهای کفایی است. کشتارگاه ما میخوایم، اونم کشتارگاه پیشرفته صنعتی میخوایم.
درست.
چرا؟ نیاز مردم، نیاز به مرغ هست، نیاز به گوشت گوسفند هست، امثال اینها هست. خب چه کسی؟ مردم که همشون قدیم آقای موسوی نژاد اینجوری بود که مردم خودشون بلد بودن.
من.
تقریبا همشون که این کارو بکنن. الان نه. الان 90% مردم یا بیشتر بلد نیستن سر گوسفند یا سر مرغ ببرن که. به عنوان سالمی میشه واجب کفایی. یعنی انسان‌هایی هستن، افرادی هستن که بلدن این کارو بکنن، باید واجب بدن این کارو بکنن. چرا؟ چون اگر این کارو نکنن، نظام معیشتی مردم، یعنی نظام زندگی مردم مختل میشه.
بسیار.
مردم گرسنه میمونن. از این جهت چه بسا مکروه که نیست هیچی، بلکه میخوام بگیم برای بعضیا واجب هم هست، واجب کفایی.
به هر حال رجحان داره در این گونه موارد.
قطعاً رجحان داره. یعنی دیگه از حالت کراهت خارج میشه.
حالا معاملات مکروه بازم هست دیگه.
چند تا دیگه از معاملات مکروه.
میمونه برای برنامه بعد.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی که بیشتر در مباحث مربوط به قضاوت و شهادات ما در رساله مراجع معظم تقلید میبینیم، اصطلاح شهادت حسبه هست، یعنی پیشی گرفتن در ادای شهادت قبل از درخواست حاکم شرع و قاضی. شهادت حسبه عبارت است از مبادرت کردن شاهد به شهادت دادن نزد حاکم شرع قبل از درخواست کردن از او، اون هم در مورد حقی که مدعی خاصی نداره، مثلا از حقوق الله، و همچنین اون چه که مرتبط با مصالح عموم مردمه، مثل امور مربوط به مساجد، مدارس، درمانگاه ها، یا فرض بفرمایید پل ها. مراد از حسبه اموری است که حفظ و اهتمام به آن لازمه و شارع مقدس ترک آن و بیتوجهی نسبت به آن رو نمیپذیره و به آن راضی نیست. مشهور فقها شهادت تبرعی در حقوق الله مثل زنا یا نوشیدن شراب و اون چی که مرتبط با مصالح عمومی است رو پذیرفتن و برخی از فقها شهادت حسبه رو در حقوق مشترک میان حق الله و حق الناس هم ثابت میدونن، مثل سرقت و غصب و امثال اینها.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: اگر قانون راهنمایی رانندگی را مراعات نکنیم آیا مجازات اخروی دارد؟ به عنوان مثال اگر از کمربند ایمنی استفاده نکنیم یا بارنامه نداشته باشیم یا اضافه بار برای وسیله باری داشته باشیم، در این موارد آیا از نظر اخروی هم برای ما مجازات و عقوبت در نظر گرفته می شود یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه زمزم احکام فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
هر کاری که برخلاف قوانین و مقررات مربوطه باشه، در این مثال هر کاری که برخلاف قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باشه، اینا جایز نیست و در صورت ارتکاب عمدی مرتکب حرام شرعی شدیم. چون اینجا ما در راهنمای رانندگی این موارد مذکور رو قانون داریم و برخلاف قانون اگر کسی اینها رو مرتکب شد، یه وقت توجه نداشتیم، حواسمون نبود که کمربند ببندیم، خب ما چون توجه نداشتیم کار حرام مرتکب نشدیم. اما اگر عمدن کمربند نبندیم، عمدن بارنامه نگیریم، عمدن بار اضافه بزنیم که برخلاف قوانین و مقررات راهنمای رانندگی، اینها حرمت شرعی دارند.
شنونده محترمی نوشتند: من مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. قرار دادن علامت بر روی دام و طیور برای گم نشدن آنها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مانند سوراخ کردن گوش گوسفند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دهند:
این نوع علامت ها که غالباً همراه با اذیت و آزار زیادی برای حیوانات و گوسفند و اینا نیست، اگر این مقدار باشه برای علامت گذاری اشکالی نداره.
شنونده عزیزی نوشته: متاسفانه بر اثر فریب شیطان مبلغی هم ربا دادم و هم ربا گرفتم. اگر توبه کنم از من پذیرفته میشه و مشکلی در این باره برای من نیست؟ یا اینکه نه، مبلغ اضافه‌ای رو که گرفتم باید به شخص برگردونم و مبلغ اضافه‌ای رو که دادم حالا نمیدونم چگونه باید پس بگیرم؟ لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اصولاً این کار حرامی بوده، انجام دادید و باید توبه کنید و استغفار کنید و نسبت به اون چه که اضافه از شخصی گرفتید باید مسترد بکنید. اما اون قسمتی که شما پرداخت کردید دیگه دستتون نمیرسه مگر اون طرف خودش بخواد این کار رو بکند.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سوالشون رو اینطوری نوشتن: 15 ساله که از روستا به شهر اومدم و تصمیم دارم اگر روزی در شهر نتونستم بمانم برگردم به روستا. تکلیف نماز و روزه من چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اون رو مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی رو در این باره بشنوید:
تا وقتی که اعراض کامل از وطن اصلی نکردید، وطن شماست. اعراض معناش این است که دست کشیدن، که انسان بخواد در اونجا زندگی نکنه. اما اگر مظنونه، یعنی گمان داره که برمیگرده یا شک داره برمیگرده یا نه، حتی در شکش هم امام میگه باز نمازش تمامه و روزهش هم صحیحه، ما رمضونم یک روزم اونجا بود، باید روزه بگیره. پس بنابراین اون وطن اصلی که شما بودید و باز هم میخواید برگردید، وطن شماست. هر وقت رفتید نمازتون تمام، روزتون صحیح.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتن: شوهرم راننده یک کامیونه و تا براش بار فراهم بشه و بتونه حمل و نقل کنه حدود 10 روز یا بیشتر طول میکشه. بعد از 10 روز که راهی سفر بشه وظیفهش در مورد نماز و روزهش چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
انسان اگر در جایی 10 روز توقف بکند و کسی رو سفر باشد، در اولین سفر بعد از آن نماز و روزه شکسته است. تکرار میکنم، کسی رو سفر نماز و روزه رو کامل میخونه در یک جا 10 روز توقف کرد، حالا به هر دلیلی میخواد باشه، در اولین سفر بعد از آن نماز و روزه‌اش شکسته است. ولی البته این مربوط به همون سفر اوله، سفر بعدیش میفته روی همون گردونه قبلی کثیر السفر است و بعد نماز روزه را کامل مجابی آورد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده آیا مجازم نماز قضای پدرم را به صورت نشسته بخوانم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
اگر نتوانید ایستاده بخوانید، می توانید نشسته بخوانید، ولی اگر نماز خود را ایستاده می خوانید، اون را هم ایستاده بخوانید، منتها پشت سر هم نخوانید که خسته بشید.
شنوندگی محترمی در سوالش نوشته خونه ای رو اجاره دادم با قرارداد 1 ساله. مستأجر بعد از چند ماه اون رو تخلیه کرده و پول پیش رو ندارم که بهش برگردونم. حالا تکلیف ما از نظر شرعی نسبت به این مسئله چیه؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند.
در مورد چنین مستأجری، در واقع منافع اون خونه 1 سال متعلق به این مستأجره و اجاره این خانه را بایستی به موجر که صاحب خانه هست بپردازه، چه از اون خانه استفاده بکنه و یا نه اون رو تخلیه کنه و همجور خالی بذاره بمونه، بازم باید اجاره اون خونه را تا سر مدت اجاره به صاحب خونه بپردازه و زودتر از موعد نمیتونه اون پولی رو که 1 سال قرض داده مطالبه کنه. باید سر عجل اون دین برسه، بعد از آنی که سر عجل و مدت رسید حق مطالبه اون دین و اون قرض رو داره. حالا اگر در اثنای سال مستأجر خواست با صاحب خونه با همدیگه توافقاً این کار رو بکنن که مستأجر بگه که من خانه خودم ساخته شده، دیگه اجاره نمیخوام بدم و میخوام که اینجا رو تخلیه کنم، خب اگر خونه رو به صابخونه برگردونه و صابخونه موافق باشه اجاره اونها به هم میخوره، اما دینی رو که به عهده صاحب خونه داره باید مهلت بده تا صاحب خونه بتونه فراهم کنه. پس اگر پولش آماده بود صاحب خونه پولش رو به او برمیگردونه، اگر آماده نبود صبر کنه تا صاحب خونه مجدد مثلا اینجا رو به شخص دیگری اجاره به شرط قرض بده و پول رو که از او دریافت میکنه به مستأجر قبلی به عنوان دینش بپردازه. با یک چنین راهکاری و توافقاتی مشکلی به هم نمیزنه و همگی به حق خودشون میرسن و کسی هم مدیون کسی نخواهد بود.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی در سوالش نوشته اگر شخصی در جشن مراسم ازدواج فرزندش مطرب و نوازنده آهنگ که به حالت مطرب می نوازد دعوت کنه، پس از اتمام کار آیا در این صورت نسبت به مزد و اجرت این افراد ضامن است و باید پولشان را بدهد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیحات لازم را در پاسخ بیان می کنند.
اگر نوازندگی به نحو حرام بوده، مطرب می نواخته، خب در این صورت مالک اجرت نمیشه و اون شخصی هم که اینا رو دعوت کرده نسبت به اونها ضامن نخواهد.
عزیز شنونده نوشتن گاهی پیش میاد که در حال پیاده روی یا رانندگی به اجناسی که در پیاده رو یا خیابان برای فروش گذاشته اند از روی سهو برخورد میکنیم و خسارتی هم وارد میشه. آیا در این صورت با توجه به اینکه کار دست فروش خلاف مقرراته، ما ضامن خسارت وارد شده هستیم و باید اون را بپردازیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
اگرچه کار دست فروش برخلاف قوانین و مقررات باشه و برخلاف قوانین و مقررات عمل کردن هم حرامه و این دست فروش در با این توضیحی که داده شد کار حرام مرتکب میشه، اما به هر حال چه خواسته یا ناخواسته اگر ما با وسیله نقلیه‌مون یا با راه رفتنمون خسارتی به مال کسی وارد کنیم و مالش رو تلف کنیم، مقداری از مال از بین بره یا ارزشش کم بشه، ما ضامن هستیم و باید خسارت رو به او بپردازیم.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته.
خب دوستان عزیزم، زمزم احکام رو به اتفاق شنیدیم. 4:30 بامداد پیش رو میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. کم کم به لحظات پایانی بخش دوم برنامه‌ها در روز پنجشنبه 11 بهمن ماه رسیدیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم بخوایم از حضورتون مرخص بشیم و آخرین برنامه رو تقدیمتون بکنیم. تا آسمان که با این برنامه به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:20 خواهیم رفت و از همه شما التماس دعا داریم. اما یه مروری تو این لحظات پایانی داشته باشیم به راه‌های ارتباطی که شما بتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به همکاران عزیزم در میون بگذارید. ساده‌ترین راه سامانه پیام کوتاه 30553. تلفن هم میتونید بزنید به 025 329 10551 و 329 10552. در فضای مجازی نشانی رادیو معرف @ رادیو معرف است. سایتمون هم که میتونید ضمن قرار دادن نظرها و پیشنهادها و انتقادها فایل صوتی برنامه مختلف رو به راحتی دریافت بکنید، آدرسش هست radiomaarif.ir. انشاءالله که اونچه که از ابتدای بخش دوم تقدیمتون کردیم مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. تو بخش‌ها و فرصت‌های بعدی هم افتخار همراهی با شما عزیزان شرمنده رو داشته باشیم. از همه شما مقربان درگاه الهی بر سر سجاده‌های نیازتون به درگاه حضرت بی‌نیاز خداوند بزرگ و مهربان التماس دعا داریم. تا آسمان رو تقدیم میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق میگیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی
سیدی
اجرنی
الهی سیدی ربی اغثنی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رحمان و رحیم، او که نام و یادش به دلها آرامش میده. همراهان عزیز تو آسمان سلام. در این لحظه ها و دقایق نورانی دعا و نیایش با برنامه از آنگاهی تو آسمان در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. گلبانگ ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:20 بر مأذنه‌های عشق تنین انداز میشه.
لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله
پروردگارا، به درگاه با عظمت تو آمده ایم و خاضعانه می خوانیمت. ما را دریاب که بی عنایت تو حیرانیم و درمانده. پادشاها بندگان خسته ایم، جمله در بند هوا پابسته ایم. در بیابان طلب حیران شده، غرقه دریای بی پایان شده. نیست بی فضل تو جان را قوتی، یا قیاس المستقیسین رحمتی. ای خداوند کریم کار ساز، از کرمهای تو کارم را بساز. خانه دل را به لطف آباد کن، جانم از بند جهان آزاد کن. مرغ روحم را به وصلت راه ده، دیده بینا دل آگاه ده.
چون شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبنده، ای که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد.
دوستان، یکی از مهمترین آثار خوف از خدا اینه که انسان رو از گناه باز می‌داره. از ویژگی های خدا محوران اینه که خودشونو مهار می‌کنن، چون از خدا می‌ترسن. اونا همیشه خدای بزرگ و ناظر بر احوال، اعمال و کارهاشون میدونن. به همین سبب از پروردگار یگانه شرم میکنن و به طرف گناه نمیرن. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میفرمایند: یکی از عواملی که انسان را نجات میدهد، خوف از خدا در نهان است. چنان که گویی او را میبینی، چون اگر تو او را نمیبینی، او تو را میبیند. امام صادق علیه السلام هم میفرمایند: از خدا چنان بترس که گویا او را میبینی، چه اگر تو او را نمیبینی، او تو را میبیند. اگر فکر کنی او تو را نمیبیند و گناه کنی، کافر شدی. و اگر بدانی که او تو را میبیند و با این حال دور از چشم مردم و و در برابر دیدگان خدا گناه می کنی، بی گمان او را در حد پست‌ترین بینندگان خود قرار داده. دوستان ارجمند، در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی رو با موضوع نماز و خانواده میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شنوندگان برنامه تا آسمان. شنوندگان عزیز، میدونید که چند ماه راجع به خانواده و نماز داریم بحث میکنیم، موضوعات مختلفی رو بیان کردیم، تأثیر نماز بر خانواده، وظایف والدین، علل سهل‌انگاری فرزندان در نماز، و الان بحثمون رسید به اینجا که مهارت‌های جذب فرزندان به نماز رو بیان کنیم. در جلسه قبل گفتیم ما تا با ویژگی‌ها و نیازها و آسیب‌های مخاطبمون و فرزندانمون آگاه نباشیم، در تربیت و دعوت به نماز خیلی نمیتونیم موفق عمل کنیم. چه خوب نسخه‌های ما برای جذب بر اساس نیازهای مخاطبمون باشه. قطعاً اثرش بیشتره و مخاطب بیشتر به مربی اعتماد میکنه. شما دقت کردید که گاهی یک ساعت سخنرانی میکنید، مخاطب خیلی دل نمیده، اما یه موقع یه جمله شما خیلی توجهش رو جلب میکنه، فوراً یادداشت میکنه. چرا؟ چون این نکته دغدغه و نیازش بود. مثلا شما در مدرسه ابتدایی حدیث بخونید، بچه ها چند چیز هست که رزق رو زیاد میکنه. خب نیاز و دغدغه بچه ابتدایی رزق نیست، اما اگر این حدیث رو در بین والدین بخونی مشتری داره. توجه به ویژگی های فرزند هم خیلی مهمه. نسخه ها و راهکارهای ما باید بر اساس ویژگی ها باشه. مثلا کودکان یکی از ویژگی هاشون آمادگی پذیرششونه. چون قلب صاف و پاکی دارن زودتر میپذیرن تو افراد مسن. امیر مؤمنان فرمودن انما قلب الحدث کالارض الخالیه کلما القی فیها شیئا قبلته. قلب کودک یا نوجوان مانند زمین خالی هست که هر چه در آن بریزی قبول میکنه. حدث به معنای تازه و نو هست. حالا هم میتونه کودک منظور باشه، هم نوجوان. به همین خاطر ما میگیم که در سن کودکی، یعنی تا 12 سالگی، فرزندان رو دریابید که تربیت خیلی راحت تره. یه دختر 9 ساله رو زودتر میشه دعوت به نماز کرد تا یک دختر 20 ساله. چرا؟ چون هنوز آسیب‌ها و آفت‌ها روح لطیفش رو آلوده نکرده. مثل یک درختی که کج رویده، وقتی هنوز تنومند نشده راحت‌تر میشه مسیر رشدش رو اصلاح کرد. حضرت فرمودن قبل از آن که گمراهان بیان و بچه هاتون رو از مسیر منحرف کنن، شما اقدام کنید، از اونا سبقت بگیرید، احادیث ما به اونا یاد بدید. در روایات مفصل بیان شده که قبل از 7 سال چه اقداماتی انجام بدید. حضرت فرمودن در 3 سالگی لا اله الا الله به بچه ها یاد بدید، 3 سال و 7 ماه و 20 روزشون که شد محمد رسول الله بهشون یاد بدید، در 4 سالگی صلوات بهشون یاد بدید، در 5 سالگی قبله و سجده بهشون یاد بدید، تا زمان 7 سالگی وضو و نماز بهشون آموزش بدید. از اینجور روایات زیاد داریم که همه اینا بیانگر اهمیت دوران کودکی و زمینه و آمادگی پذیرش این سنین هست. انشالله که بتونیم یک کودک شناس خوبی باشیم و برای چندین میلیون کودکی که در کشور داریم برنامه های تربیتی خوبی داشته باشیم و آموزش و پرورش و والدین به این سنین و به نمازشون انشالله بیشتر اهمیت بدن.
رها کن این تن خاکی، رها خاکی، رها کن این تن خاکی، رها خاکی، دلت را با حقیقت آشنا آشنا کن. وضوعی گیر و بر سجاده عشق، خدا را با
خواهم که در قربت بمانم، کسی چون دوست باشد همزبانم.